ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران میرود. حضور معاون وزارت امور خارجه ایران در مذاکرات وین برای حل بحران سوریه قطعی شد. و وزیر خارجه ایتالیا میگوید درباره جیسون رضاییان با حسن روحانی گفتگو خواهد کرد. سلام بر شما، وقت شما به خیر. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما هم بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای شرکت در نشست کشورهای صادر کننده گاز به تهران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مشاور ارشد سیاست خارجه کرملین، آقای پوتین روز دوم آذر ماه یعنی 10 روز دیگر برای حضور در نشست کشورهای صادر کننده گاز جهان در تهران حضور خواهد یافت. در ماه‌های اخیر ایران و روسیه به دو متحد اصلی در میدان جنگ سوریه تبدیل شدند. در خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران در مذاکرات آتی وین برای حل بحران سوریه شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سفارت ایران در مسکو اعلام کرده که آقای امیر عبداللهیان در دور دوم مذاکرات در رأس هیئت ایرانی به وین سفر خواهد کرد. این دومین حضور ایران در مذاکرات بین‌المللی برای حل بحران جنگ داخلی در سوریه خواهد بود. نیروهای کرد توانستند کنترل بخش‌های مرکزی شهر سنجار در شمال عراق را از گروه خلافت اسلامی پس بگیرند و عملیات پاکسازی این شهر را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از شورای امنیت کردستان، نیروهای کرد توانستند صبح روز جمعه کنترل کارخانه سیمان، چند ساختمان دولتی و بیمارستان سنجار را به دست بگیرند. عملیات برای آزادسازی سنجار از روز پنجشنبه 21 آبان ماه با حمایت نیروهای ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش به رهبری آمریکا آغاز شده است. سنجار در تابستان گذشته به دست نیروهای خلافت اسلامی افتاد. و در خبری دیگر، 12th اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه روز پنجشنبه به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این اجلاس علاوه بر یادداشت تفاهم، اسناد همکاری‌های بلندمدت در حوزه‌های بانکی، نیروگاه‌های حرارتی، اکتشاف و حفاری آب‌های عمیق هم امضا خواهد شد. اما در ادامه گفتگویی رو بشنویم درباره انفجار انتحاری پنجشنبه شب در محله برج البراجنه در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان. دبیرکل سازمان ملل آمریکا و ایران روز پنجشنبه 21 آبان ماه انفجار دوم به انتحاری در منطقه‌ای در جنوب بیروت را محکوم کردند. به این سراغ ایلیا جزیری همکارم در منطقه تا جزئیات بیشتری رو بشنویم. ایلیا، از آخرین اخبار برای ما بگو، از انفجارهای انتحاری شامگاه گذشته در حومه بیروت و از آمار کشته شده ها برای ما بگو. اونطوری که گزارش ها نشون میده گویا این آمار احتمال افزایش آمار کشته شده ها و زخمی ها وجود داره.
آزاده، سرانجام ارتش لبنان بیانیه‌ای صادر کرد و در اون نحوه انفجارها رو توضیح داد. ابتدا مهاجم انتحاری اول خودش رو منفجر کرد، جلیقه انفجاری که همراه داشت رو منفجر کرد. وقتی که مردم تجمع کردن، مهاجم انتحاری دوم بمب‌های همراه خودش رو منفجر کرد، مسئله‌ای که باعث افزایش شمار تلفات شد، با اینکه خود خیابان و محلی که در اون انفجارها روی داد منطقه و خیابان بسیار پر ازدحامی هست. مهاجم انتحاری سومی هم وجود داشت بنا بر بیانیه ارتش لبنان، اما این مهاجم انتحاری سوم در انفجار دوم کشته شد و نتونست بمب‌های همراه خودش رو منفجر کنه. رسانه‌های لبنانی از وجود یک فرد مظنون چهارمی خبر میدن که توسط نیروهای حزب الله لبنان دستگیر شده و فیلم‌هایی هم در این باره منتشر شده. همینطور که می‌دونید گروه خلافت اسلامی یا همون داعش این انفجارها رو بر عهده گرفته و در مورد هویت عاملان انتحاری هم گفته دوتاشون فلسطینی و یکی از اونها سوری بودن. شمار کشته شدگان آزاده همچنان 43 نفر هستند، با اینکه وائل ابو فاور وزیر بهداشت لبنان گفته بود به خاطر وخامت حال بعضی از زخمی ها که شمار زخمی ها بیش از 200 نفر اعلام شده، ممکن هست بر شمار کشته شدگان افزوده بشه، اما تا اینجا هیچ منبع لبنانی از افزایش شمار کشته شدگان خبری منتشر نکرده.
از جمهوری اسلامی ایران تا دبیرکل سازمان ملل این انفجارها رو در واقع محکوم کردند. موضع‌گیری های سیاسی چه بوده بعد از این انفجارها؟
امروز جلسه دولت لبنان به ریاست آقای تمام سلام با حضور سران نهادهای نظامی و امنیتی برگزار شد. جلسه فوق‌العاده بود برای بازنگری در تدابیر امنیتی، چرا که تدابیر امنیتی زیادی در لبنان اتخاذ داره میشه بعد از انفجارهایی که سال گذشته همین منطقه زاهیه رو هدف قرار داد و البته کاست از انفجارها رو بهتر بگیم تقریبا به صفر رسوند. تا این ماهای اخیر ما شاهد انفجاری در لبنان و خود منطقه زاهیه نبودیم. موضع‌گیری های سیاسی، تمام گروه های سیاسی در لبنان این انفجارها رو محکوم کردن. در رأس مخالفان حزب الله سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان بود، نخست وزیر اسبق لبنان بود که محکوم کرد و گفت این که مردم بیگناه و غیر نظامی هدف قرار بگیرن این یک عمل بسیار پست هست. حزب الله اما از زبان معاون دبیر کلش آقای علی حسن خلیل تأکید کرد که جنگ این حزب با کسانی که تروریست توصیف کرد ادامه خواهد داشت و اشارش به حضور حزب الله در جنگ‌های داخلی سوریه هست. همینطور که گفتی آمریکا، عربستان سعودی، ایران و همچنین سازمان ملل متحد و فرانسه محکوم کردن. آمریکا گفت حاضر هست با مقام‌های لبنانی همکاری کنه برای شناسایی عاملان.
تو از موضع‌گیری‌های بین‌المللی بیشتر گفتی، ولی بعد نیست بدونیم داخل لبنان چه کسانی و چگونه به این انفجارها واکنش نشون دادن. میتونی در کمتر از یک دقیقه برای ما بگی که رسانه‌های محلی لبنان چه گفتن در این مورد این انفجارها؟
به دو مسئله اشاره میکنم. آزاده، یکی روزنامه از سفیر نزدیک به حزب الله هست که این روزنامه از دستگیری یک انتحاری در منطقه ترابلس در شمال لبنان روز گذشته خبر داد و همچنین خونسا کردن یک بمب در شهر ترابلس در منطقه جبل محسن که منطقه شیعه نشین است. البته انتحاری دستگیر شده در بخش سنی نشین شهر ترابلس بود. اما روزنامه النهار در مطلبی اشاره کرده به ویژگی عملیات انتحاری، برای اولین بار از جلیقه انفجاری در لبنان استفاده میشه و نیروی پیاده، و همچنین اشاره کرده به سقوط هواپیمای روسیه در جنوب مصر که بمبگذاری بوده به احتمال زیاد در بخشی از هواپیما، و گفته این نشون میده که گروه داعش داره از روش‌های جدیدی برای عملیات خودش استفاده میکنه.
خیلی ممنونم از سیلیا جزیری، همکار ما از منطقه با ما بود و شما رو در مورد آخرین اخبار مربوط به انفجار انتحاری در لبنان به روز می‌کرد. آخرین اخبار رو میتونید در همین زمینه در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همکارانم از جمله ایلیا جزیری این اخبار رو بروز میکنند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید و چند خبر دیگه در ادامه بشنوید. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا در آستانه سفر حسن روحانی به کشورش گفته است درباره پرونده جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که در ایران زندانی است، با حسن روحانی گفتگو خواهد کرد. او روز گذشته در گفتگویی با واشنگتن پست گفته است ایتالیا پیشتر هم در این باره با ایران گفتگو کرده و باز هم این پرونده را پیگیری خواهد کرد. حسن روحانی روز شنبه راهی روم خواهد شد. رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید اگر همسایه شمالیش به گفته این کشور جاه طلبی های هسته‌ای را کنار بگذارد، این کشور نیز حاضر خواهد بود تا وارد گفتگوهای مستقیم شود. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم پارک گوئنهای امروز اعلام کرده است که اگر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پیشروی برنامه های هسته‌ای خود را متوقف کند، برگزاری نشستی بین دو کره و ایجاد گفتگو میسر خواهد بود. کره پس از جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن به کره شمالی و جنوبی تقسیم شد و سال 1950 میلادی و آغاز جنگ دو کره تا کنون این دو کشور روابط تیره‌ای داشتند. در ادامه سری بزنیم به ایران. ایران که روزگار یکی از عمده‌ترین صادرکنندگان خاویار در جهان بود، با کم شدن تعداد ماهیان خاویاری از یک طرف و فشار تحریم‌های بین‌المللی از طرف دیگه، فعالیتش در بازارهای جهانی کمرنگ شد. حالا اما با رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک، دست‌اندرکاران این تجارت پرسود در صدد سرگیری فعالیت خودشون هستند. جزئیات را از نوشین سید‌حسینی بشنویم.
شکی نیست که رفع قریب الوقوع تحریم های ایران به گوش بسیاری از صادرکنندگان صنایع و فراورده های ایرانی و مشتریانشان در سراسر جهان خوشایند است. از جمله دست‌اندرکاران تولید مروارید سیاه در ایران که برای تصاحب بازار فروش خاویار خیز برداشتند. ایران که روزگاری یکی از عمده‌ترین صادرکنندگان خاویار در جهان بود، به طور مثال در سال 2000 میلادی یعنی 15 سال قبل بیش از 40 تن تخم ماهی استروژن فروخت. در حالی که این میزان سال گذشته میلادی به دلایل متعدد فقط 1 تن بود. رامین روخگر، مدیر کل شرکت واردات و پخش خاویار ایمپریال کاویار در لندن، در توضیح دلایل پایین آمدن میزان صادرات خاویار ایران، آن را بیش از هر چیز معلول کم شدن تعداد ماهی‌های خاویاری می‌داند.
یکی از مهمترین عوامل اینه که در سال 2000 تولید و صادرات این 40 تن کاملاً خاویارای وحشی بوده از دریای خزر، و هر سال این تعداد ماهی‌ها که در دریا کمتر شدن، این تولید کمتر و کمتر شد که 2007 زیر 10 تن بود. 2007 آخرین جواز صادرات خاویار از ملل متحد ایجاد شد و برای تمام کشورها، روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان. به این دلیل تعداد ماهی که در دریا کم شد، تولید اومد پایین به 3 تن، تا آخرش هم 1 تن رسید. ولی این 1 تن در سال اخیر تولید خاویار پرورشی در مزرعه‌هایی که در ایران هستند، در تالش هستن، دو تا مزرعه در مازندران هستن و در قم، اینا کلن 1 تن صادر کردن، ولی به نظر ما عددهایی که دیدیم حدود 1 تن هم داخلی فروش رفته خاویارهای پرورشی در ایران.
از آنجا که تجارت بین المللی گونه های حیوانی و نباتی در معرض انقراض، از جمله ماهیان خاویاری، زیر نظر مؤسسه ای بین المللی به نام سایتکس یا همان معاهده تجارت جهانی حیوانات و گیاهان وحشی در معرض خطر انجام می شود، کشورهای صادرکننده از جمله ایران اجازه ندارند در صید و فروش ماهی‌های خاویاری دست به افراط بزنند. رامین روخگر، مدیر کل یکی از شرکت‌های واردات و پخش خاویار در لندن، درباره کنترل مؤسسه بین‌المللی سایتکس بر سهمیه کشورهای صادرکننده خاویار در جهان اینطور می‌گوید:
یه مؤسسه به اسم CITES Convention on International Trade in Endangered Species، اینا کنترل می‌کنن تعداد گرفتن ماهی‌ها و هر حیوانی که تعدادش در خطر هست. 180 تا کشور دور دنیا امضا کردن که جزو این مؤسسه باشن. ایران یکی از قوی ترین کشورهایی که فعالیت میکنه در زیست ماهی استروژن. مؤسسه سایتس هم کنترل میکنه تولید و صادرات مقدارش از هر کشوری. به کشوری که داره صادر میشه، اون کشور هم دفتر سایتسش کنترل واردات خاویار و هر جنس دیگه‌ای که زیر کنترلش هست، اونم باید یک جوازی ایجاد بکنن و جواز صادرات و واردات باید با هم هماهنگی داشته باشن.
در همین راستا هم به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ممنوعیت صید ماهیان خاویاری از دریای خزر از سال 2011 میلادی یعنی حدود 4 سال قبل به اجرا درآمد، ولی تولید کنندگان ایرانی در چاره‌جویی برای این محدودیت ماهیان خاویاری را به حوضچه‌های پرورش ماهی بردند. گذشته از تمام این محدودیت‌ها، رفع تحریم‌ها علیه ایران، به ویژه تحریم‌های بانکی، چقدر می‌تواند دست معامله کنندگان خاویار ایران را باز بگذارد؟ رامین روخگر، مدیر کل یکی از شرکت‌های واردات و پخش خاویار در لندن، در این باره اینطور می‌گوید:
این تحریم‌ها، کنترل بانکی که بود، خیلی سخت بود برای منتقل کردن پرداخت برای خاویارهایی که صادر میشد از ایران. تحریما که برداشته میشه، ما باید قبول بکنیم که چند منطقه خیلی کار صادرات و واردات راحت تر میشه. سرمایه گذاری در صنعت خاویار تو ایران، صادراتش سرعتش بیشتر میشه، منتقل کردن پرداخت خیلی کمک میکنه به همه شرکت هایی که تو این زمینه فعالیت میکنن. خیلی از این مزرعه ها احتیاج به تکنولوژی دارن، تصفیه آب، انواع اقسام غذاهای پیشرفته که در اروپا هست برای ماهیا، اینا رو خیلی راحت تر میشه صادر کرد، خیلی کمک میشه.
اما گذشته از محدودیت های طبیعی مثل خطر انقراض ماهیان خاویاری یا چالش هایی از قبیل تحریم ها، مروارید سیاه ایران همیشه از محصولات بی‌رقیب ایران در جهان باقی خواهد ماند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. در مورد همین گزارش میتونید در صفحه فیسبوک ما نظراتتون رو بنویسید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خلاصه که از طریق تلگرام هم میتونید با رادیو فردا در ارتباط باشید. امیدواریم که بتونید همچنان با ما بمونید تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.